این شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. من اسمم بیتا هستش و حال حاضر دانشجو سال سوم رشته مکانیک هستم.
بله.
براتون الو صدا میاد؟
آره عزیزم بفرمایید.
همونطور که میگفتم یه دانشجوی مهندسی هستم رشته مکانیک و برام این موقعیتی پیش اومده، میخواستم با اتون راجبش مشورت بکنم.
بفرمایی.
من سریع طرف دانشگاه تونستم برای خودم این موقعیتی به وجود بیارم، اسمش کوآپ هستش که به صورت موقت یه شرکت معظم مهندسی خواستن که براشون برم به مدت 5 تا 6 ماه توی ایالت دیگه کار بکنم که یه فاصله میندازه تو درسم، ولی از طرفی این موقعیت باعث میشه که من بتونم شاید حتی بعدن جاهای بهتری برای کار یا حتی موقعیت‌های بهتری برام پیش بیاد، ولی میخواستم باهاتون مشورت کنم ببینم شما نظرتون چی هستش برای این، برای اینکه من حتی با افراد مختلفی هم که قبلا با این شرکت تونستن کار بگیرن به صورت همونطوری موقت، بعدا برش موقعیت خیلی بهتری پیش اومده و تو شهر ما تا حالا 2 نفر من میشناسم که با این شرکت کار گرفتن، همشون راضی بودن از تجربه‌ای که داشتن و متوجهم که 5-6 ماه فاصله میفته، اما بودن افرادی یا خودتون نظرتون چیه برای یه همچین موقعیتی؟
ببینید عزیز، ماجرای این که من میخوام یه مقدار آگاهی های در خصوص محیط کار و شرایط پیدا کنم خوبه. بذار چند تا نکته رو با هم حل کنم. یک، من همیشه حرفم این بوده که من برای کار نوجوانان و جوانان خیلی موافقتی ندارم، برای که مطالعات نشون میده از 10 تاشون که میرن دنبال کار به خاطر ویژگی روانی خودشون تا حدودی که اون انتخاب کردن، دوم به خاطر محیط کاری که معمولاً با مهارت‌های کم واردش میشن، بعد به خاطر آنچه که در محیط کار معمولاً مواردی مانند یه مقدار تفریح و خوشگذرانی همراه با مواد مخدر و رابطه جنسی هست، مطالعات نشون میده وقتی نوجوانان و جوانان میرن سراغ محیط کار، بسیاریشون از ادامه تحصیل یا ادامه تحصیل بیشتر بعدن سرباز میزن. یه دلیلم همین است که ما معمولاً به خاطر این مهارت الان میتونیم پول در بیاریم، چرا صبر کنیم مثلا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا بگیریم که باز تازه اولش اینقدر پول در نمیاره. نمیخوام بگم شامل حالم است ولی کلم، و به همجاست که من اصولا با کار کردن جوونا موافق نیستم، مگر به 4 شرط: 1 نیاز مالی باشه که حتما باید کار کرد، 2 شغل و کار خانوادگی و فامیلیه که همه کار میکنن، خب منم مثل خواهر برادر و پدرم دارم کار میکنم، یه مؤسسه همه با هم داریم، 3 من میخوام ببینم که منی که میخوام برم دندان پزشک بشم یا وکیل بشم یا برم تو بازار، میخوام برم ببینم آیا یه همچین محیطی با ویژگی روانی من سازگار، اونا قرار نیست من امتحان کنن و من آموزش برم، من میخوام اونا رو امتحان کنم ببینم من واقعا حوصله یک محیط وکالت یا دندان پزشکی رو دارم یا نه، برای که میخوام شغل آینده رو انتخاب کنم، و 4 میخوام ببینم واقعا نوع سخت زندگی که آدم با حداقل دستمزد کار میکنه و هیچه چه خبره، برای که قدر خودم قدر کار کردن و اهمیت دانش و مهارت و اینا رو بدون. با اون فقط معاف. ایشون 2 معمولا در امریکا شما در 2 سال اول جنرال ادویکیشن میخونید، یعنی شما سال اول و دوم به یک اعتبار گرچه ممکنه رشته ای رو انتخاب کنید ولی تو اون رشته نیستید، برای که درس هایی که برمیدارید چه در سیستم سیمستری باشه حدود 60 واحد چه در سیستم کوارتری حدود 90 واحد، اینا درس‌های عمومی هستن که از ریاضیات گرفته و زبان گرفته و تاریخ گرفته و اینا هستن، برای این کسی نمیتونه، برخلاف مثلا ایران که اگر شما دانشجوی سال سوم فیزیک یا مهندسی بودید شما دانشجوی سال سوم بودید، اینجا معمولا دانشجوی سال اول، یعنی برای که اون 2 سال اول جنرال ادویکیشن، مگر اینکه مدرسه‌ای که شما رفتید متفاوت از مدارس معمول امریکا باشه، ولی حتی بر فرض که باشه، بنابراین شما مهارت مهندسی ندارید، یعنی به عنوان یه مهندس نیستید که برید تو محیط مهندسی کار کنید، شما میرید با محیط کارخانه یا اون محیط آشنا میشید و اونجا شما رو در رده مهندس نمیگذارن، و به همین جهت هست که با توجه به موقتی بودنتون از یه مزایایی برخوردار هست، ولی عملا جایی رو پیدا نمی کنید، یه آشنایی است که برای اونا خوبه ولی برای شما نه. به همین جهت که مثلا پرهام پسر من وقتی دانشگاه کلمبیا میرفت لا اسکول، اینجا که میامد در یکی از بزرگترین مؤسسات حقوقی فرموقی که نزدیک 700 تا وکیل داشت، 10 هفته تابستان رو یه پول بسیار زیادی بهش میدادن که بیاد با محیط آشنا بشه، خودشو به اینجا نزدیک کنه، اونا هم دورا دور ببیننش. بس 2 یا 3 سال که این کارو کرد، بعد برگشت همونجا استخدام شد. در حقیقت اونا میخواستن که یه دانشجوی از دانشگاهی مورد نظرشون رو در محل و در عمل ببینن، پرهام هم یا یه دانشجو هم ببینه اونجا چه خبره، سری درسش به هم نریخ. شما اینجوری که من میگید یه سیمستر عقب میفتید، با بچه‌هایی که آمدید اونا میرن، شما بعدن میاد، بعدم 5-6 ماه اگر حتی یه سیمستر یا یه کوارتر باشه یه مسئله است، ولی 5-6 ماه بیش از اونه، یعنی اون خستگی میانه اون رو نداره. و بنابراین من معمولا با این کار موافق نیستم. به من میگید یه همچی کاری، به من یه آگاهی های دیگه ای رو میده، با تون موافقم، ولی شما میتونید 6 ماه بعد از لیسانستون برید دورهایی رو 3 ماه اینجا 3 ماه اونجا کار کنید، همون رو پیدا کنید و اصلا به عنوان تجربه اولیه باشه. شما به من میگید که اونجا استخدام میشم، خب اون اگر یه مؤسسه فوق‌العاده باشه، فرض کنید بزرگترین فرم حقوقی لس آنجلس باشه و اصولا از دانشگاهی فرض کنید هاروارد و استنفورد و نمیدونم دانشگاهی معتبر ییل و اینا میگیره، شما از اونجا فارغ التحصیل شدید، بله شما از ابتدا وارد یه گروه 1% میشید، ولی یه کارخانه عادی و معمولی که 100 تا یا 1000 تا مانندونه امتیازی نداره، یه جوری قید و بندی هم برای شما وجود بیاره، بعد باید از خانه و خانواده جدا بشید. به نظر میرسه که جوونید، حالا 20 تا 22 سالتونه، رفتنتون یه محیط تازه، تنها بودنتون، از درس دور افتادنتون، درگیر مقدار ضوابط و روابط، محیطای کارگری شدن یا محیطای به یک اعتبار کاری شدن، به نظر من امتیازی نیست. اونم تازه شما به عنوان یک دختر خانمی هستید در رشته مهندسی که مقدار موقعیت کاریتون، محل زندگیتون، اینا همه مطرحه، یعنی همه اینا رو باید به حساب بیارید. بعدم اگر پدر و مادر واقعا موافقن، به هر دلیلی دوست دارن، حمایتتون میکنن، دلشون میخواد که شما برید اونجا رو پای خودتون بیستی، از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید، این استقلال رو برای شما مفید میدونن، خودتون این اینجوری نگاه میکنید، عالیه. ولی اگر اونا هم باش مخالفتی ندارن یا مخالفن، دیگه به نظر من همه چیز به هم میرزه. ببینید عزیز، یه قاعده وجود داره، 2500 نفر ثروتمندان امریکا حرفشون این بوده، در 2 چیز مشترک بوده، یکی این که ما همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم بهشون دادیم، یعنی اگر همه کالای رو خریدن، $10 فروختن، $20 اونا فروخت خریدن، $10 فروختن، $15 به همه $5 دادن، اگر یه چیزی رو به مردم دادن بیش از اون بوده که از مردم گرفتن، چون همیشه مردم بودن که بدهکار اونا بودن و اونا طلبکار بودن و اونی که میلیونر شدن. دوم، وقتی که کار خوبی رو شروع کردن، به خاطر کار بهتر کار خوب رو کنار نزدن. میدونم مال شما کنار زدن نیست، ولی وسط سال سوم دانشگاه که در حقیقت سال اوله به یک اعتبار، یا حداقل وارد درس‌های اساسی میشه، بدونی که شما مثلا اصول مهندسی رو بدونید، حالا اگر به عنوان مهندس بخواید بگید شما نیستید، شما اون آگاهی رو ندارید، فقط احساس بدی میکنید. اگه به عنوان یک کسی در رده پایین برید، اونجا جایگاه شما نیست، اونجا چیزی نیست که بخواید باشه، به من میگید تجربه خوبیه، تمرین خوبیه، حتماً حتماً. ولی من جز در شرایطی که شما یک آدم متفاوت و استثنایی باشید و جز در شرایطی که دلایل دیگری از نظر اقتصادی، از نظر خانوادگی، از نظر استقلال، از نظر آمادگی های دیگه، یا به دلایلی که مثلا شما این کمپانی مورد نظرتون کمپانیست که حتما دلتون میخواد باش برید کار کنید، درست پس که کسی بگه من خب برم مثلا توی اپل کار کنم یا گوگل کار کنم، هیچ جای دیگه کار نمیکنم، برای که با توجه به با توانایی هایی که دارم، استعدادی که دارم، افکاری که دارم، فکر اختراعات و اکتشافاتی که دارم، من فکر کنم جای من در اونجا که مثلا یکی از بهترین یا بهترین هاست رو دارم. ولی اینکه من برای کارآموزی و آشنایی که بعداً به من کمک میکنه نیست. بعدم مثالی که 2 نفر که سهله، مثال 2000 نفر هم کافی نیست برای همچین نتیجه گیری، برای که این موارد موردی هستن و بعدم تحقیق علمی که روشون نشده که ما ببینیم دانشجویی که وسط کار میره 6 ماه کار میکنه بعد بر میگرده در بلند مدت چه کرده. یه دوست، یه کسیست که رفته بسا میخواسته از خانواده دور بشه یا میخواسته با دوست پسر و دخترش بره 6 ماه بدون مزاحمت باشه، از خونه‌ای که مثلا توش راحت و راضی بوده رفته، بعد میگه خوبم، یا بعدن دلش میخواسته اونجا کار کنه، یا بعد میخواسته بره به اون شهری که اون کارخانه هست. اینه که من اصولا از ازی همچی جا به جایی رو فکر کنم ده ها عامل رو باید به حساب آورد، ولی امتیازی درش نیست. اگه به من میفرمودید که در دو ماه تعطیل تابستون، سه ماه تعطیل تابستان میخوام برم، من باش کاملا موافق بودم، برای که اون یه فرصتی به شما میده و یه چیزیست که درسهای شما رو به هم نمیزه. شما الان با یه گروهی در یه سری درسی رو میخونید، میرید برمیگردید، اونا نیستن. درسته که محیط دانشگاهی مقدار شاگردها به مقدار زیادی عوض میشن، مثل دبستان و دبیرستان است، ولی همچنان اینکه اونا فرض کنید فیزیک 4 رو برداشتن، شما حالا باید این ترم فیزیک 3 رو بردارید و یا مکانیک 2 رو برداشتن، شما باید 1 رو بردارید، اینا به هر حال فاصله هایی که میندازه و شما رو هم گرفتار میکنه. بعدم شما دارید از حالا یه تصمیم میگیرید برای 2 سال بعدتون که احتمالاً کجایی برید. گفتم اگر شما شرایط استثنایی دارید، اگر ویژگی روانی و محیط اجتماعی و خانوادگی غیر عادیه، اگر این رشته یا این مؤسسه‌ای که شما رو میبره بهتون بگن مثل برخی که کارآموزی کنن بیاد برید مثلا کارآموزی کاخ سفید رو بکنید یا توی وکالت به سوپریم کورت رو باشید، خب اونها یه امتیازات فوق‌العاده است که آدم ها میتونن ماجرای درس رو به تأخیر بندازن، ولی برای یه محیط آموزشی عادی یا یه کارخانه، اونم در رشته ای مانند مکانیکی، شما وقتی سال سوم هستید، من برای تعطیل تابستونتون موافقم، ولی برای اینکه مدرسه رو رها کنید برید اونجا دوباره برگردید خیلی باش موافق نیست.
خیلی ممنون از بینشی که بهم دادین. ولی آقای دکتر، راجع به رقابت کاری اگه بخوام بگم، به نظرتون یه همچین موقعیتی آیا باعث نمیشه که مثلا درست خیلی از وقتی آدم درسش تمام میشه خیلی از شرکت ها به ویزا نمراتش که نگاه میکنن، ولی خب مثل من یا خیلی هم مثل من حتی نمرات بهتری هم هستش که تو رزومشون خواهند داشت، ولی همچین موقعیت هایی هستش که مثلا باعث میشه آدم بخواد دریم جابشو بگی یا حتی میخواد توی شهر به خصوصی اگه بخواد بمونه مثلا توی یه شرکتی که تو اون شهر کار بگیره.
عزیزم اینا همش فرضه، ولی شما بیاد بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید 6 ماه برید 3 جا 3 تا 2 ماه کار کنید تو 3 تا مؤسسه، بعد بگید این رزومه منه. خب ما چون الان داری 6 ماه عقب میافتید عزیز. شما فرض کنید که به جای اینکه در مثلا جون فارغ التحصیل بشید در دسامبر بشید، شما بین وقتی 4 سالتون تموم شد بین جون و دسامبر تو اون 6 ماه 3 جا برید مجانی رایگان کار بکنید تجربه بگیرید، معلومه در ژانویه جای بهتری پیدا می‌کنید، ولی شما از اون دانشجویی که الان کنارش نشستید 6 ماه عقب ترید. 1-2 شما برخی از اوقات در برخی از رشته‌ها مسئله مهارت شغلی اونقدر مهم نیست، دانش شماست که مهم عزیز. به همین جاست که من وقتی مریض میشم برای یه مقدار از بیماری‌ها میرم سراغ کسی که همین امروز و امسال از در دانشگاه اومد بیرون، برای که دانش مدرن و پیشرفته الان میخوام، برای یه کاری میرم سراغ کسی که 20 سال تجربه داره. تو این رشته‌ها این گونه نمیشه. شما بگید من این کارو دوست دارم به دلایلی که معمولا شخصیه، ولی از نظر علمی نه. شما عزیز گفتم تعطیل تابستون موافقم چون تغییری در برنامه زمانی شما به وجود نمیاره، ولی وقتی شما 6 ماه میخواهید برید اونجا، 6-7 ماه میخواهید برید اونجا، شما تمام برنامه رو به هم میذارید. شما بله دقیقاً دوست اتفاقا دوستانتون در ماه جون میرن سر کار، شما با صبر کنین بعدن در ماه ژانویه برید سر کار. شما 6 ماه 7 ماه رو چیکار میکنید؟ خب اینجا دارید میرید اونجا دارید پس میگیرید. نه اونو باش موافق نیستم. علاوه شما من میگید که این تجربه لازمه، من فکر کنم بسیاری از رشته‌ها وقتی فارغ التحصیل دانشگاه رو میگیرن یه دلیلی که یا بهشون کم حقوق میدن یا اونا رو استخدام میکنن برای که بخوان در اون زمان اونها رو داشته باشن. به همین جهت گفتم یه جایی مثل یه فرم حقوقی در امریکا همون سال اول میره دانشگاه هاروارد یا دانشگاه یل یا استنفورد یا حتی UCLA بچه‌ها رو میگیره میبره، پولم بهشون میده و حتی میگه بیاد یکم اینجا حتی بگردید. من پرهام اینجا که میرفت خیلی از وقت هیچ کاری هم نداشت، برای که میخواستن با محیط آشناش کنن و میخواستن او رو بعدن داشته باشن. این خیلی متفاوته که بگیم بیاد درسشو ول کنه بیاد بره توی فرم حقوقی. خب یه کسی که وکیل نیست بره تو فرم حقوقی چیکار کنه؟ باید کاغذار این ور اون ور بره. یه کمی در مورد نوع کار مسئله است عزیز. کار مهندسی که به شما نمیاد که شما مهندس نیستی، یعنی میخوام اینو بدونین اونجا نقش شما نقش رفتن آشنایی در محیط کار. من اصلا نمیگم امتیازی نداره فایده ای نداره، ولی هزینش از اونور برای من مسئله است که شما 6 ماه عقب میافتید. اون 6 ماه عقبی که میخواهید تو کار باشید دادم 6 ماه یه سال ول کنه بره، من باش مسئله ندارم، ولی برای اون کار و بعد برای اینکه من بعدن بهتر بپرم من اونو باور ندارم. من فکر کنم شما بیاید مهندس بشید، من تضمین میکنم 6 ماه برید برای اونا رایگان کار بکنید یا با همین قرارا کار بکنید یا سه تا مؤسسه سه تا دو ماه کار بکنید، رزومه بهتری خواهید داشت. خیلی خیلی بهتره که حالا به عنوان یه مهندس میرید اونجا کار میکنید تا بعدش. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر.
تمام. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
من فاطمه هستم. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول از همه می‌خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که می‌ذارین و محبتی که به همه ما دارین.
لطف دارید عزیز بفرمایید.
جناب دکتر سوالم در مورد مهاجرته. من یه دختر 30 ساله هستم که حدود یه سال و 9 ماه هست که ازدواج کردم. همسرم 31 سالش هست. من لیسانس کامپیوتر دارم و تو زمینه کامپیوتر مهندسی نرم افزار مشغولم. شوهرم لیسانس مهندسی معماری داره و اونم که همون زمینه کاری رشته تحصیلیش مشغول به کاره. ما میگه که ما دو تا مذهبمون یکی نیست و همدین نیستیم و به خاطر همین بعد از ازدواج تصمیم گرفتیم، یعنی یک سال بعد از ازدواجمون تصمیم گرفتیم که مهاجرت بکنیم. به خاطر شرط خاصی که همسرم داشت میتونستیم از طریق پناهندگی اقدام کنیم و الان حدود 7 ماه هستش که ترکیه اومدیم و اقدام کردیم و از موقعی که حالا اومدیم اینجا با شرایط مهاجرت بیشتر آشنا شدیم. مسئله بیشتر من این هستش که اصلا دلم نمیخواد که اینجا باشم و دلم نمیخواد که دیگه مهاجرت بکنم و دلم میخواد که برگردم.
به من بفرمایید به کجا میخواستید برید عزیز؟
ما هدفمون این بود که بریم کشور کانادا و الان یعنی پروسه‌مون در حال انجام هستش.
شما صبر کنید، اولا یک چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما حدود تقریبا 2 سال هم دیگر رو کامل میشناختیم که بعد ازدواج کردیم.
آیا خانواده های هر دو طرف شما با این ازدواج موافق بودن؟
بله، اول خانواده من یه نگرانی هایی داشتن ولی بعد خوب شدن و اینکه الان اینو بهتون بگم که رابطه خیلی خوبی داریم جفتمون. رابطه همون با خانواده های همدیگه خیلی خوبه و خانواده هامون هم رابطه هستیم با همدیگه خیلی خوبه، یعنی مشکل از این لحاظ واقعا نداریم، یعنی تا اینده که نداشتیم.
شما هر دو چه مدتی بود کار میکردید و آیا هیچ پسندازی هم دارید یا اینکه خیلی کم و محدود؟
پسنداز داریم ولی نه اونقدر که مثلا قابل ملاحظه باشه، روی حد خیلی کمی داریم.
اوکی، بعد چقدر مطمئن بودید هر دو در وقت ازدواج برای ازدواجتون؟
خیلی زیاد.
چقدر مطمئن بودید در وقت مهاجرت برای درست بودن کار مهاجرت؟
اون زمانی که می اومدیم اطمینانمون زیاد بود ولی الان خیلی کمتر شده.
شما آیا نصب کنید، آیا می دونستید چه مدتی باید مثلا در ترکیه جای دیگه منتظر بشید تا بتونید به مثلا کانادا برید یا واقعا این اطلاعات زمانی رو نداشتید؟
با توجه به تجربه های این همسنی که مثل شوهرم بودن و اینجا میموندن میدونستیم که خیلی که زیاد بمونیم، 2 سال 2 سال میمونه، ولی با توجه به اتفاقایی که توی جدیدن افتاده، همین در مورد جنگ سوریه و این داستانه که هست، الان مطمئن نیستیم که 2 سال 2 سال نیم طول بکشه، شاید با توجه به شواهد بیشتر هم بشه.
البته شاید کمتر هم بشه، حالا اون یه نگاهیست برای اینکه ماجرا میتونه به هر دو سمت و سو بچرخه. حالا بگذارید بگم چه چیزی، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اون 2 سال 2 سال و نیمه سر جاشه، در اون که تغییری پیدا نشده، چه دلایل دیگری شما دارید برای این که یک کمی مردد شدید یا تصمیم گرفتی یا بهتر میدونید برگرد؟
میدونی بیشتر قضیه شاید احساسی باشه، من اینجا احساس خوبی ندارم، یعنی از موقعی که بعد از 3-4 ماهی که اینجا بودم شروع کردم روند افسرده شدن و اینکه الان اصلا حال خوبی ندارم، یعنی خیلی ناراحتم، خیلی زیاد گریه میکنم، خیلی دوست دارم که برگردم.
نصب کنید عزیز، من پرسیدم علتش رو، این نتیجه شه. و قبل از اون بذارید من این سوال، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من سه تا خواهر دارم، یه برادر که فاصله‌اش با من خیلی زیاده، یعنی از بین با کوچیک‌ترینش 15 سال به بزرگ‌ترینش 21 سال فاصله سنی دارم.
ده شما فرزند پنجمی؟
بله.
اون ته ته افتادی. او مای گاد. ایش همسرتون چی؟
همسرم فرزند وسط با اختلاف 6 سال از دو تا برادره. یعنی 6 سال بوده که 6 سال کوچیک‌ترم دیگه تو.
هر دوی شما خالی و تنهایی. حالا به من بگید که ببینید عزیز، شما من میگید که من بعد از 4-5 ماه افسرده شدم، اونو متوجه هستم، ولی میخوام ببینم اون سه تا عاملی که شما باش به خاطر اونقدر ناراحت شدید که به افسردگی کارتون کشید چی بوده؟ چه چیزی در اونجا برای شما قبلا پیش بینی نشده بود، آمادگی براش نداشتید، غیر عادیه، غیر قابل تحمله که شما رو به افسردگی رسوند؟ یعنی که شما اگر در ایرانم بودید ای بس افسرده میشدید. به من بگی چه چیزی؟
یکی مسئله روابطه که اینجا ما رابطه که مثلا آدم هایی که شبیه باشن به خودمون بتونیم رابطه یه خیلی خوبی با آسین بگیریم و حرف هم دیگر به فهمی نبریم. دور اینکه اون شرایط اجتماعی که داشتید اینجا از دست رفته میبینیم و اینکه فکر میکنیم که مثلا اگر تو ایران بوده خوشحالتمون خیلی بهتر بود، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اینکه خیلی زیتر میتونستیم استیبل بسیم، همی که خب تو اجتماع آدم های پذیرفته شده تر بیدیم.
خب اونا که عزیز من آخه عزیزم اینا که همه بدیهیه، مثل این که بگه من فکر کردم در ترکیه مردم فارسی حرف میزنن. آخه عزیز شما معلوم بوده اونجا میرید یه دایره بسته، اگر اصلا عده‌ای باشن که ایرانی باشن یا خارجی، که اگر زبانتون خودتون ارتباط، دوم که معلومه در اونجا از فامیل و دوستان و اینا دور خواهید افتاد، سوم به هر حال محیطی است که شما پادر هوایی تو منتظر، یعنی اینا چیزایی بوده که به هر حال دو تا آدم تحصیل کرده با اطلاعاتی که میگیرن و فرض ذهنی که دارن باید بهش میرسیدن. یعنی شما یه ذره جایگاهتون در خانواده به عنوان یه کسی که خب اون حمایت رو و به هر حال حال خاص ارتباطی رو باید داشته باشه میداشتید، میفهممتون، و اینجا بوده که اونا به حساب نیاوردید. یعنی اونا مسائلی بوده که مطرح میشده. حالا برای اینکه خیلی در حاشیه نریم، به من برگید بگید بسیار خوب، تکلیف شما و نظر شما رو متوجه هستم، ولی شما یه طرف دیگر هم میدونستید که با توجه به تفاوت مذهبی و مشکلاتی که همسرتون داره و ناچار مقداری از اون هم متوجهشون هم مستقیما و غیر مستقیم متوجه شما میشه، شما شرایط زندگی حتی عادی دیگران رو هم نخواهید داشت و یا شرایط خوب رو نخواهید داشت. خب یعنی شما قرار نبوده که با این فرض باشید که در محیط ایران همه اونا بوده، مگر اینکه من بگید با وجود اون تفاوت ما در محیط و شرایطی بودیم که غیر متفاوت بودن مذهب همسرتون از شما مسئله آفرین نبود. آیا شما راحت و آسوده بودید؟ به خاطر فقط مذهبی میپرسم، چه در ارتباط با دوستانتون، چه محیط کار، چه برای کار، چه برای درآمد یا نه؟
بله این مشکلی نبود که خیلی توی زندگیمون به تشکیه چه توی روابط خانوادگیمون چه توی روابط اجتماعی. حداقل شاید چون آدمایی که دور و برمون بودن این مسئله براشون آنچنان اهمیتی نداشت.
اوکی. خب به من بگید دلیل اصلی مهاجرت از نظر شما چه بود؟ پس چرا خواستید مهاجرت کنید عزیز؟ با وجودی که ببینید میدونستید دو سال نیم ممکنه بیاد مثلا تو ترکیه بمونید تا بعد برید کانادا، چرا؟
یکی این که همین ترس من بود از این که نتونم یه موقعی مثلا از لحاظ هم سیاسی مشکلی برام بیاد، که این ترس شاید ترس واقع بینانه اون روز نبوده. یعنی اینو من نمیگم، اینو شوهرم به من میگه که چون ترست واقع بینانه نیست، چون که خیلی ها بودن دور و بر ما که اینطوری این وضعیت رو داشتن و مشکلی اگر از لحاظ خانوادگی اینا داشتن من کار ندارم، ولی از لحاظ سیاسی برایش مسئله پیش نیومده بوده. یه دلیل مهمی که من به خاطر اومدم این بود که فکر میکردم که اگر یه روزی بچه رو بشم توی یه همچین شرایطی، همین که بچه هم توی محیطی هست که مثلا محیط مدرسه محیط مذهب زده است، فکر میکردم این شاید برش مسئله ساز بشه و اینکه همچه توی خانواده ممکنه مثلا دچار دوگانگی بشه، و فکر کنم اگر مهاجرت بکنم به یه جایی دور از این فضا باشم این مسائل خیلی کمتر باشه یا اصلا نباشه.
خب آخه
ببین
شوهرم به خاطر شوهر تو رو بعدم میپرسه. آخه ببین عزیز، خب این که ببین شما چی میگید عزیز، شما حرفتون حرف درستیه، میگید من فکر کردم در محیط ایران حتی از جانب دوربری یا خانواده بعد از تربیت بچه و محیط و شرایط وقتی که اونا باشن ممکنه مسئله باشه. خب این دقیقاً یعنی که من آمادگی دارم برای بریدن و یا نبودن اونا به صورت جدی در زندگی. بعد حالا علت اصلی دلتنگی شما به نظر من در اونجا اینه که اون خانواده‌ای که شما نگران بودید که احتمالاً بعدن یا در وقت بچه دار شدن موضوع مسئله باشن، حالا چون نیستن شما رو ناراحت میکنه. یعنی نشون دهنده اینه که خیلی واقع بینانه نبوده و بعد اینجاست که در حقیقت کودکی شما وارد صحنه میشه و بهتون حرفای میزنه. حالا روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، امیدوارم قطع نشید صحبت اون رو با هم ادامه. همسرتون هم اونجا هستن یا نیستن؟
هستن،
میشنوند شما. اوکی، روی خط باشید، این سه چهار دقیقه با هم صحبت کنید. چون ببینید الان بهتون میگم بحث من چیه. بحث من این است که نظر ایشون رو میخوام بدونم و فکر میکنن هم راجب حرفای شما همین که خود ایشون ترجیحشون این است که بمانند یا برگردن. این پرسش اصلی من از ایشون بعد از پیام. لطفا روی خط باشید، چنگ نجمن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اما که مگو تنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یک شنبه 22 نوامبر. مکان The Reef 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. خب حالا به من بگی، اولا توی مدت خودتون رو فکری کردید میخواید چیزی به من بگی؟
دوستان نکته هر کنم دوستان که فکر میکنم مهم باشه. یکی این که من خیلی دلتنگیه مثلا خانوادم رو نمی کنم بگم مثلا خیلی دلم برای مامانم تنگ، دلم برای بابام تنگ، نه اینطوری نیستم اصلا. خیلی دلم برای یه مجموعه ای از اون چی که داشتم که تنگ و ناراحتم میکنه از دست دادنشون. دوی این که اینجا نگران مسئله بچه دار شدن و سنی که دارم و این پروسه که طول میکشه و حالا کی استیبل بشم که بتونم بچه دار بشم با توجه به اینکه خب 30 سالم هم هست، یعنی این نگرانی ها هم اضافه میشه به این داستان.
خب آخه عزیز اینا رو که قبلا در اینا رو که در ایران هم میدونستی عزیز، اون موقع چه پاسخی برای خودت یا دیگران داشتی؟
اون موقع فکر کردم که خب به همین راحتی این دو سال تموم میشه، من تو 32 سالگی اونجا میرسم و اینکه مثلا حالا شوهرم میره درس میکنه، من میرم من بچه دار میشم، به خاطر اون مثلا حمایتی هم که یه مدتی از زمان میشه میتونیم یه جوری بگذرونیم. با توجه به اینکه تخصصی که دارم میتونم مثلا کار پیدا کنم قبل از اینکه اونجا حالا با یه بدون اینکه مثلا بخوام درس بخونم میتونم کار پیدا کنم، یعنی همچین فکری داشتم.
خب حالا نه سب کن بیا فرض رو بگیریم باز همون قصه دو سال است یا چیزی از این قبیل، چیزی عوض نشده که تو حالا یک مرتبه اون شده موضوع زندگی پت؟ ببین عزیز اون موقع با یه دید مثبت خوشبین نگاه کردی، همه رو 20% بهتر نشون دادی، حالا 20% کمتر کردی، 60% فاصله شد دیگه. و اینا چیزی که جان
دقیقا همین، من واقعا بیت رو از دست دادم الانم دقیقا تو همین شرایطم.
خب همین دیگه عزیز، به من میگفتی میگفتم اون خیلی برداشت درستی نبوده، برای اینکه حتی ببین فرض کن یه جمله گفتی اونو با سرعت گذشتی که شوهرم مثلا میره درس میخونه منم تو خونه میشنم بچه‌ام میشه، یه جوری میگذرم. نه یه جور نمیشه گذرم، با بدی باید گذرم، با سختی باید گذرم. اون لغت جورت فریبی بوده که به خودتون دادید. حالا نظر همسر چی؟ اگر خودش هم میخواد حرف بزنه میتونه.
من گوشی میدم که
ایشون باهاتون
صحبت کنه.
آقا دکتر
سلام عزیزم، حالت خوبه؟ شما چه جوری میبینید و این صحبت همسرتون رو با من، اگر نظری مختلف و متفاوت دارید و اصولا خودتون کجا ایستادید در این گفتگو؟
والا صداتون قطع شد ولی من فکر میکنم فهمیده باشم چی فرقی.
آره حرف من این است که اگر نظر مختلف و متفاوت داری بگو با من و ایشون و اگر خودت نظر خودت رو بده عزیز.
من نظر خیلی متفاوتی ندارم، فقط مسئله این که هست اینه که من یه ذره دلیل مهاجرتم شاید یه ذره با همسرم یک توی جاهای متفاوت بود. من اصلی ترین دلیلی که تصمیم گرفتم این کارو بکنم شرایط عمومی بود که توی جامعه ایران حاکم بود، حالا از تو همه جنبه هاش، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اینکه یکی این مسئله که حالا برای منم با موقعیت خاص من اون شرایط وخیم‌تر هم میشد و البته اینکه یه سری درها اونجا برای من بسته بود، مثل به ادامه تحصیل که حالا اگر اونجا هم برم خیلی آسان و راحت نخواهد بود و نگرانی که الان دارم اولا به خاطر حال و احساسی است که همسرم داره، به خاطر اینکه من تصورم این بوده که میرم دنبال یک زندگی بهتر و یک شرایط بهتر، اگر که بخواد این شرایط حالا به هر دلیلی که هست میخواد وابستگی باشه، میخواد مسائل احساسی عاطفی باشه، خراب بشه، خب دیگه اون شرایط خوب و مبتر خوب بی ارزشی برای من نخواهد داشته باشه.
با یه تفاوت. نه حرفت بسیار درسته، با یه تفاوت که برخی از اوقات آدم باید عقب بره تا بتونه بپره. ابتدا باید چاه رو بکنه تا بدن به آب برسه. برای کوتاه مدت باشه چی عزیز؟
من مسئله با اون ندارم، نگرانی رو میگم هم از همین جهت که خدمتتون عرض کردم، هم مسئله دومی که منم باش درگیرم، تمام اون مسائل و مشکلاتی که توی مهاجرت هر آدمی باش درگیر خواهد بود که مثل یک تولد دوباره، یک زندگی دوباره است. میدونستم قبلا اینها را، الان حسش میکنم، با پوست و جون و همه وجودم حسش میکنم. محیط جدید، زبان جدید، فرهنگ جدید، همه اینها. نگرانم که نتونم اونطور که باید از پسش بر بیام، نتونم سختی های این که حالا هم کار بکنم هم درس بخونم، سالهای اول، روابط اول، نتونم این از پسش بر بیام. این نگرانی که این روزها به من وارد میشه و حس و حال دلتنگی که البته برای منم هست ولی میدونم که میگذره و خب برای خانمم میذاره سنگین تر و شاید آزاردهنده تر باشه.
ببینید عزیز، چند تا نکته مطرحه. البته همه اینا میتونه 2%، 5%، 7% باشن، هیچ کدام عامل تعیین کننده نیستن. شما تا زمانی که در رده های پایین باشید، این تفاوت هایی که شما داشتید در اون محیط اونقدر ها کاری به کارتون نداره، اما به مجردی که بخواید اوجی بگیرید و سری در میان سرها پیدا کنید، اون موقع احتمالاً سرکوب میشید. چون این تفاوت هست بین اینکه آدمای عادی یه باورهای مختلف متفاوت دارن که کاملاً نادیده گرفته میشن یا کنار گذاشته میشن، تا اینکه آدم‌ها یه جایی پیدا کنن. برای این در شرایط عادی و معمولی ممکن بود موضوع مسئله اون تفاوتی که شما از نظر مذهبی در اون محیط دارید براتون خودش رو اونقدرها نشون نده، ولی اگر از یه حدی میگذشت و بعدن در عمل اگر به دنبال جهش و پرشایی بودید، اونجا ناچار به دلیل رقابت‌ها موضوع مطرح میشد و شما رو به هر حال از حرکت باز می‌داشت. بعدم خود اون ازدواجتون در حالی که ظاهراً ممکنه فکر کنه آدم یه واسطه‌ای پیدا میکنه، نه، یه فاصله‌ای پیدا میکنه که خود اون میتونست باز مسئله آفرین باشه. بنابراین انتخاب شما برای بیرون آمدن با توجه به شرایطی که میتونستم بدتر بشه مطرح بود، اونو میفهمم. این که اوضاع تغییر پیدا کرده، من فکر نمیکنم در مورد کانادا با آنچه که تا حدودی من میدونم اون پیشبینی دو سال و نیم شما دور از واقعیت باشه. اینکه شما در اونجا فرصتی پیدا میکنید که یه جنبه های دیگری از وجود خودتون رو رشد بدید، ضمناً یه آمادگی برای زبان و فرهنگ دیگه پیدا کنید، همه اینا در بلند مدت سراغتون میاد. چون اون چیزی که واقعا ما رو نابود نکنه، به قول ابراهیم مزلو، ما رو قوی تر میکنه. و زندگی با این چالشاش و رفتن به این کوره های مذاب که آدم از توش یه مقداری مثل زر ناب میتونه بیرون بیاد، در غیر این صورت در همون سنگ معدن باقی میمونه و جواهر وجودش خودش رو نشون نمیده. نگاه منطقی و معقول شما به نظر من نگاه پاک و پاکیزهی به موضوع و مسائل دارید. همسرتون یه مقدار زمینهای احساسی عاطفی داره و به هر حال بین 0 و 1 کامپیوترش اینور اونور میشه، ولی خوشبختانه شما یک کمی از این بابت بهترید. نشون دهنده علاقه شما به همسرتونه که واقعا ناراحتی او بیش از حتی ناراحتی خودتون شما رو آزار میده و اذیت میکنه، و چون به نوعی هم یه مقدارش مسئولیتش به شما متوجه، اون هم یه مقدار کار دستون میده. ولی من فکر میکنم این گونه شما رو اتفاقا بیشتر میتونه اگر واقع بین باشید و اگر خوب و مهربون باشید که به نظر میاد هستید، به هم نزدیکتر کنه. بنابراین من خیلی این فشار به شما رو که به عنوان یه ورزشی میبینم که نرمش نیست، یه ذره سنگین تره، مسئله نمیبینم. من معتقدم ماجرای برگشتن میتونه بیشتر اذیتتون کنه در کوتاه مدت. حالا اگر ازتون درصد بخوام، فکر میکنید هر کدوم از شما به تنهایی نه به خاطر دیگری، اگر قرار ماندن بود یا برگشتن چند درصدی شما ترجیحتون ماندن و برگشتن، چند درصدی همسرتون، چی فکر میکنید؟
دقیق نمیتونم بگم ولی بیشتر از 50% من متمایل به رفتنم، ولی اگر که موقعی که اومده بودم 90% بود، الان شاید اومده باشه 70% و حتی شاید کمتر.
و ایشون چی؟ همسرتون چی؟
من فکر میکنم که 40% دوست دارم بمونم، 60% شاید نه بیشتر، اشتباه گفتم، 70% میخوام برگردم، 30% اگر که واقعا ببینم کار درستیه اون موقع باید بمونم، یعنی پاش وای میستم.
ببینید عزیز جان،
دکتر ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، این حتی مثلا این روزها گزینه موندن در اینجا هم مطرحه، چون اینجا هم به حال موقعیتایی داره برای موندن، حالا من خیلی موافق باش نیستم.
البته میدونید اگر در دانشگاه خوب اونجا تحصیل بکنید، هم از این که بخواید به ایران برگردید یا به جای دیگه برید، برخی از اوقات درها خیلی به روتون بسته نیست، یعنی به نظر من قرار نیست شما 2 سال به چیزی نزدیک اون اونجا پا در هوا بمونید، و فقط با خوندن زبانم مسئله حل نمیشه. شاید هر دوی شما، چه شما در رشته معماریتون چه ایشون در رشته کامپیوترش، بتونه یه تخصصایی بگیرید که بعداً از نظر کار و درآمد چه در ایران چه خارج از ایران به کمکتون بیاد. ببینید شما یک کمی سنتون بالاست، اگر بعد از فارغ التحصیلی بودید مثلا 25 و 26 بودید خیلی بهتر بود. ماجرای دغدغه خانواده و بچه مسئله هست، و بعدم شرایط خاورمیانه و ایران همچنان موضوع شما هست، تفاوتی که شما دارید با محیط اجتماعیتون موضوع هست، یعنی انتخابای میان سخت و سخت‌تره، نمیخوام بگم بد و بدتر، و به همین جهت است که هیچ جا ساده نخواهد بود، یعنی اون اصل زندگی بسیار سخت و مشکله، برای شما خیلی خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر هست. حالا مگر فرض کنید از اعضای خانواده همسرتون یکی دوتایشون که ایشون یه وابستگی و دلبستگی دارن یه سفری بیان شما رو ببینن و برگردن چی؟
من خیلی
فهمید فرض نمی کنم،
برای شخص دلم تنگ
نشده،
ولی کلیت دلم تنگ میشه.
بله، شما بگید چشماتو ببند و یه درختی دوربرش بذارید تو بگید همینو ببینید، همون یه درخت شمرونه. به هر حال نه، متوجه هستم چی میگید، البته میدونید امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، معمولا هم بنده این کارو میکنم. شما جایگاهتون تو خانواده بد جوری عزیز، یعنی شما رو یه تیپ خاصی کرده که از یه طرف سنگ صبورید، از یه طرف سنگی که میزنید به هر شیشه ای. میدونید این دوگانگیتون رو میشه کاملا دید. همسرتون آدم معقول و منطقی تریست تا شما البته، و به همین جهت است که اون مشکل افسردگی شما، البته شاید هم افسردگی اونقدر نباشه، ما بهش میگیم adjustment disorder with depressed mood، یعنی یه نوع حالت افسردگی هست ولی ناشی از مسئله سازگاریه، و اونم سازگاری در با توجه به شرایط زمین. خب شما خیلی تغییرات رو با هم به دنبال هم داشتید. حالا بذارید ازتون اینجوری بپرسم، سوالتون از من چیه؟
سوالمون اینه که آیا برگردیم یا بریم؟
پاسخ من برای شما روشنه، به نظر من 3 تا 5 ماه دیگه بیستید و بعد از 3 یا 5 ماه خیلی اوضاع براتون روشن‌تر میشه تصمیم بگیرید. یعنی به نظر من الان باز یک کمی پخته نیست این تصمیم گیری، و به خودتون هر دو احتمال رو بدید، ولی میخوام به شما بگم چه ایران چه ترکیه چه کانادا، به هر حال برای 5 سال آینده زندگی سختی داری. اگر به من میگفتید، من برام سختی موضوع نیست، برای من درست بودن و خوب بودنش مطرحه. ولی
من یعنی ما الان بین درست بودن یا غلط بودن هم نمیتونیم، من کاری به شخصی ندارم، بین درست و غلطی هم به خاطر زمان کوتاهی که اینجا هستیم نمیتونیم درست تصمیم بگیریم، بمونیم تا این درست بودن بیشتر مشخص شه.
همونه عزیز ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یه مقدار این شرایطی که الان شما داری راحت‌تر بود، یا شما 6 ماه بعدش یا الان میدونستید 3 ماه دیگه میاد کانادا، من مطمئنم شما رای کانادا میشد. بنابراین موضوع الان اقامت پادر هوای شماست با آنچه که داره میگذره، گرچه از قبل تا حدودی مشخص بود در ترکیه عزیز. موضوع الان محیط ترکیه است برای شما، موضوع شما ایران و کانادا نیست، و بنابراین تصمیم برای ایران و کانادا رو مادام که شما در ترکیه موضوع و مسئلتون هست یکمی باید صبر کنید. اینه که من پیشنهادم به شما اینه که مقدار کوشش کنید با ایرانیان دیگه یا خارجی هایی که با توجه به زبانی که میدونید میتونید ارتباط برقرار کنید ارتباط برقرار کنید، یه محیط اجتماعی، یه شبکه‌ای از دوستان یا آشنایان رو، یا حداقل کسانی که در یه فرض کنید زمینایی با شما هم علاقه هستن رو فراهم کنید برای 3 تا 5 ماه. و البته سختی زمستان رو در پیش دارید، ولی به هر حال نمیدونم کجا هستید، فکر نمی کنم اونقدر مسئله باشه چون اونقدر وظیفه و مسئولیت سنگین نداری. ضمناً کار دیگه ای که می کنید مثلا شروع کنید برای که کمکتون میکنه از این بعد با هم انگلیسی حرف بزنید، یا بگید مثلا یه روز در میون، یا مثلا صبح تا بعد از ظهر انگلیسی حرف بزنیم، شب مثلا فارسی. علت چین است که یک کمی باید اون در حقیقت نوت ذهنتون رو هم عوض کنید، و انگلیسی هم بهتون کمک میکنه. اتفاقا خودش برای شما یه چالش است. و بعدم به هر حال چه ایران برگردید چه ترکیه چه کانادا، زبان انگلیسی چیزی است که حتما براتون میتونه مفید باشه. برای ترکیه و کانادا که یک باید، برای ایران حداقل یه امتیاز. به هر حال 3 ماه تا 5 ماه صبر کنید و بعد از اون ببینید چه میکنید. به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. اگرم دلتون خواست 3 ماه دیگه دو تایی با هم بیاد با هم صحبت کنیم، یادم میمونه موضوع شما رو چون برام جالب.
بله مرسی.
آقای دکتر من فرصت دارم سوال دیگه بپرسم یا نه؟ خیلی وقتتون گرفتم.
نه روی خط باید متاسفانه باشید برای که من باید به پیام هم برسم، برمیگردم با شما خواهم. روی خط باشید، چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
میگن یک مامو دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یه مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالی که من داشتم از خدمتتون خاطرم هست که شما یه دفعه با جناب دکتر نعیمی تلویزیون یک بحث داشتید راجع به هویت مذهبی که باید به فرزندان داد، ولو اینکه پدر و مادر هر دو حتی آتئیست هم باشن بهتره یه هویت مذهبی به بچه‌هاشون بدن، به همون دلایلی که خودتون مطرح کردید. سوال من اینجاست که توی مواردی که حالا مشابه ما هست و خب با ذکر این نکته که دو طرف پدر و مادر هر دو چارچوب فکری مشابهی دارن که اگر بخوان بر مبنای اون چارچوب فکری برن خب باید قاعدتا بچه‌ها رو از همه این داستان‌ها فارغ بکنن، اما خب عملا به اون چیزی که شما فرمودید شاید خیلی به صلاح اونها نباشه. میخوام حالا شاید خیلی جزئی هم نیاز نباشه بهش پرداخته بشه، ولی یه ذره منو روشن‌تر بکنید.
ببینید عزیز، آخه شما اومدید قاعده رو شکستید، چون میدونید وقتی که شما نگاه کنید به بحث کلی، بحث کلی اینه که آدم ها قرار شبیه مانند هم باشن و در یه جایی که تفاوت‌های مذهبی موضوع مهمی هست، خب اونجا این پرسش یعنی برهم ریختن قاعده، چون برخی از مذاهب هستن که با هم اشکال و اختلاف آنچنانی ندارن و ضمناً حساسیتی هم نیست. به همجاست که بعضی از اوقات بنده اینجا دوستان دیدم که در حالی که مسیحیان بودایی هم هستن یا بودایان مسیحی هم هستن، ولی برخی از ادیان یا پیروان ادیان با هم سر جنگ و برخی از اوقات کشتار دارن. خب وقتی شما میاد اون قاعده رو میشکنید، سیستم یک به هم میریزه. دو، معمولا بچه ها دین مادرشون رو انتخاب میکنن، بدل این که این مادر است که اصولا مذهبی تره یا حداقل در رفتار و گفتار، پدرها فقط بحث مذهبی میکنن، و ضمناً بچه‌ها خب تحت تاثیر مادر هستن و ضمناً فامیل مادر است که بیشتر به بچه‌ها نزدیک میشه، باز در شرایط عادی، حالا مورد شما نیست. بنابراین شما با توجه به وضعیتی که دارید یه قاعده دیگری هست، شما کلیاتی رو که در هر دو دینی که هرچه هستید مشترکه رو به بچه‌ها میدید. شما اگر هر دو به خدا مثلا باور دارید اون رو مطرح میکنید. هویت مذهبی هم این است که میگید مثلا من خانوادم اینم، خانواده مادر هم اونه، و این وقتی است که برای بچه‌ها در آغاز اصلا معنایی هم نداره، مثل اینکه فکر میکنن مادر بزرگشون یکیشون تهران اون یکی دیگه اصفهان، بنابراین چه فرقی اونقدر اهمیت، و در زمانی اونا مطرح میشه که بچه‌ها تحت تاثیرش قرار نمیگیرن. و بعدم گفتم در اون موارد مشابه به اون سم میرید، بعدم با توجه به ادعای ادیان درباره مسائل اخلاقی در زمینه موضوعی اخلاقی هم به هر حال چون یه نزدیکی یا شباهتی وجود داره یا به هر حال میشه اونو به وجود آورد، از اونم استفاده میکنه. بلی خب شمایی که قاعده رو شکستید نباید انتظار داشته باشید که بچه هاتون هم همچین به خاطر شکستن قاعده شما راحت باشن. به هر حال دیوان شما شکستید، اونم باید از اون دیوان آب بخورن. اینه که ممکنه بعضی از اوقات لبشون ای مواظب نباشن خراشی برداره، ولی نگران اونا نمیشه. شما دوتا یک کمی دارید جلو میزنید. همسرتون صحبتشون درباره آینده فرزندان بود که این بعد حداقل تا 5 6 سالگی خیلی معنی نداره، بعدم با 2 3 سالی که شما اینجا میموندید تو میرفتید حرف 10 سال بعدو میزنید، و مطمئن هستم که 10 سال دیگه نه اوضاع شما همین است که هست، نه نگاه و نظرتون و نه اوضاع ایران. بنابراین الان خودتون درگیر اون بحثا نکنید، اونها اصلا موضوعی مهمی نیستن. بعدم موضوعی است که مثل وقتی که آدم یه ماشینش ممکنه پنچر بشه، حالا ممکنه اون لحظه هم خیلی اذیت بشه، ولی مشکلی نیست که حل شدنی نباشه. من اگر جای شما باشم نه به گذشته برمیگردم و نه میرم سراغ آینده. شما یه مقدار در این حال به قول معروف here and now، اینجا و همکنون زندگی کنید، بذارید ببینیم حالا بعدن چی میشه. حالا هر وقت به جایی قرار گرفتی تو حامله شدی تو بچه آمد و به 2 سالگی و اینا رسید، اون وقت حالا بعدم برای اون زنگ بزنید ببینیم باید با هم چه کرد. خودتون گرفتار نکنید. شما الان موضوعاتون بیشتر موضوعای محیط اطراف و همین امروز صبح تا ظهر و ظهر تا شبتون عزیز، که اگر اونو با هم خوب و خوش باشید و با هم بسازید که به نظر میرسه یه چیزایی درتون هست که شما رو به هم نزدیک میکنه، از اونها بهره بگیرید، بگذارید مسائل بعدن وقتی که آمدن در بارش فکر کنید. و به اندازه کافی الان کاسه و ظرف شما پر موضوع و مسئله و مشکل فعلی هست، گذشته و آینده را اگر درش بریزید اون وقت هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد. من از اون که شنیدم ناراحت نیستم، حتی اگر شما بمانید و برگردید تو برید کانادا هم خیلی فکر میکنم موضوع مهمی باشه، ولی بذارید 3 ماه 5 ماه دیگه تصمیم بگیرید ببینید چه میکنید. اگرم خواستید اون موقع دوتایی با هم زنگ بزنید که با هم گفتگوی داشت باشید، ولی به هر حال خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
من خیلی بیشتر خوشحال شدم، خیلی هم تشکر میکنم. اون کاسته زمان ما دیگه لبریز شد دیگه.
در حال موضوع مرسی عزیزم، موفق باشید. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
میشه یه ذره نزدیک به تلفنتون خیلی صداش خوب نیست عزیز، میشه کاری برش بکنی؟ ای رو اسپیکره برش کن.
یه مقدار الان نزدیک کرد. بله اوصایی میکنم. آقای دکتر، من یه دختر 6 ساله و یه پسر 2 ساله دارم. الان مشکل من در مورد دختر 6 سالمه. دختر من از 3 سالگی مهد کودک میره. مهد کودکش هم یه مهد کودک حالت کودک محور و بیشتر راجع به هنر رو نمیدونم نقاشی اصلا آموزش جدی چنانی نداشت. 2 سالی مهد کودک رفت تا اینکه پارسال یعنی تو 5 سالگی من پیشتر بسانی مدرسه تفلامش کردم. مدرسه هم یه مدرسه که حالت دیسیپلینش زیاد بود، قانون و مقدرات و اینا زیاد داشت، ولی خب دخترم هم مشکلی نداشت. یک سال رفت و مورد خاصی نداشت. من تقریبا از آموزش و همه چیشون راضی بودم تا اینکه امسال تقریبا اول مهر یعنی یک ماه و نیم پیش معلمی که برای اینا اومد یه خانمی بود که 35 سال سابقه داشت و خیلی جدی و سنش هم خوب خیلی زیاد بود. دو فرمتونی یک ماه و نیم یه گله شکایتی کوچیکی میکرد که مثلا معلممون مثلا اونو پاره میکنه، یا اینکه مثلا میگه این چیه کشیدید، نمیدونم یا حتی مثلا دهنتو ببند. البته به دختر من هیچ وقت نگفته بود، ولی بچه‌ها دیگه مثلا شیطونی کرده بودن، حالا گفته بود بهشون. یعنی که مثلا اگه بچه‌ها دیر میومدن پشت در کلاس مثلا نگرانشون میداشت، باداشون میکرد عذرخواهی کنن، به گریه میافتادن، بعد میومد سر کلاس میشست.
ببخشید از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
تهران.
حالا چرا اینقدر مدارس بعدن این دفعه از اون مدرسه خوب درست فرستادش یه مدرسه سخت؟ متوجه هستم و متاسفم. ببینید معلمین در ایران برخی از اوقات واقعا جلادند، یعنی هیچ شباهتی به معلم ندارن. فکر کنم به جای معلم باید معذی باشن، یعنی بچه رو آزار بدن و اصولا باید به بچه ها ثابت بکنن که خرند و نفهمند و اونجا نشستن فقط برای اینکه مچ بچه‌ها رو بگیرن اشتباه بکنن. من اگر از این معلم‌ها باشن هیچ وقت بچه‌مو نمی‌ذارم، برای که همه چیز درشون خوش میکنه.
درسته. بعد دقیقاً آقای دکتر، من واقعا نمیدونم یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی ما کردم، چون که در دو هفته پیش حالا برای دخترم یه اتفاقی افتاد، اینکه اینو صدا کرده پای تخته برای درس جواب دادن، بعد درس همون روز از این میپرسه، اینم زادن حالا اشتباه جواب میده، بعد یه ضربه کوچیک با انگشتش به لب دختر من میزنه. حالا ضربه آنچنان دردی نداشته، ولی خب مثلا همون لحظه دختر من گریه هم نمیکنه، ولی به قول خودش میگه تو دلم گریه هم گرفت و یه سر جاش میشینه و چند لحظه دهنشو نگه میدارم. بعد از این اتفاق دختر من اومد خونه، حتی بعدش هم خونه دوست بشه، یعنی من بعد با فاصله 4-5 ساعت بعد دخترم گرفتم و که با صحبت کردم، به من اینکه منو دید گریه کنه تو، گفت خانممون این کار کرده با من و من دیگه مدرسه نمیرم و توشم مدرسه بعدی برای من انتخاب کردی و خلاصه خیلی ناراحتی کرد و که من دیگه اصلا مدرسه نمیرم. من واقعیتش خیلی ناراحت شدم و صبح و روزش اصلا بچه رو مدرسه نبردم، با همسرم رفتی مدرسه دیگه نمیخواستم واقعا اصلا با معلم صحبت کنم، رفتم که با مدیر صحبت کنم، ولی متاسفانه معلم با اصرار تمام جوره منو گرفت و من نتونستم خودم کنترل کنم. یه مشاجره سختی هم با معلمه داشتم و یه در واقع خیلی دیگه داد زدم سرش. بعدم بهش گفتم که اجازه نداشتم مثلا حالا هر ضربه ای به دخترم بزنم. دیگه بعدش هم با مدیر صحبت کردم، به شدت جلوی من مقاومت کرد که این معلم خوبه و فلان، اصلا چند سال سابقه داره، چند سال تو مدرسه منو اصلا هم زیر بار نرفت که ضربه به دختر من زده شده، فقط گفتش که احتمالا یه حس کرده اصلا جلوی لبشو لمس کرده در این هم. من خواستم ازش که معلم عوض کنه، به هیچ عنوان زیر بار نرفت، گفتم کلاس دختر من عوض کن، اونم زیر بار نرفت، گفتش که من نمیتونم دیگه، مامانا همه راه میفتن میان اینجا که حالا کلاس دخترشون عوض کنه، من این کارو نمیتونم بکنم. ولی قول متعدد اینم بگم، توی جلسه ای که برای ما گذاشت معلمشون به ما گفتش که من 35 ساله معلمم و اصلا روالم همینه، شکایتی نیاد از من بکنید، اگه شکایتی هم از من بکنید من بچه تونو تا آخر روز یه جور دیگه نگاه میکنم. یعنی قیام و صفحی تو تحتیف کرد که اگه بیاید تحت بزنید من تلافیش رو سر بچه تون درمید. من با علم و این موضوع خیلی استرس داشتم که بچه من دوباره بنا نگرده سر اون کلاسی که حالا این انقدر من بعدم معخورتی هدم باهاش. بعد از این داستان خلاصه مدیر ما رو مجاب کرد که نه من درست میکنم وضعیت و خیالتون راحت باشه و من بچه تا مثل بچه خودم و من حلش میکنم. از من بازورستم که بچه برگشت داری همون کلاس فرداشم خود بود و اوکی، یا معلم ظاهرا خیلی مهربون و عوض شده بود، اصلا خیلی آسون میگرفته اینا و دعا فرداشم بچه نرفت مدرسه، روز سوم رفت مدرسه. بعد یکی دوستاش قرار بود بره خونه یکی دوستاش بعد از ظهر که مامان دوستش رفت و دنبالش، این توی ماشین خیلی گریه و شدید که من مامانم رو میخوام، من حالم داره به هم میخوره، حالم بده. خلاصه من با استرس زیاد رفتم رسیدم بهش رو گرفتم و به من اسمی که منم دید خوب شد، اصلا حالت عوار است. فرداش باز اوکی بود، روز سوم دوباره عملیاتی نماز برای دادن که این ویروس که مثل حالت عوار شدید به بعد دکتر دیگه تا من رسیدم از حیات مدرسه این بچه خوب شد. حالا تمام شده بودم دکتر اطفال نگاش کرد گفت این مشکلی نداره ظاهرا، ویروس اگه با تو اینجوری نیست که آهر بگیره برخانه. تو همون دوره کلاس رقصی داشت، من بردمش اونجا دقیقاً تا وارد کلاس دوباره حالش به هم خورد. من حالم به هم می‌خوره، بیا کنار من بشین و من می‌ترسم و تا معلمش اومد و دوستاش اومدن دوباره رفت سر کلاس، اوکی شد، دوباره خوب شد. فرد دومش دوباره به من زنگ زدن مدرسه که این حالش داره می‌خوره. مثلا بالا من واقعاً گواهی هم گرفتم از دکتر این مشکل فیزیکالی نداره. دیگه مثلا که حالا معلمو دقیقاً این دوباره هم که به من زنگ زدن در حال مشق نوشتن بود و عقب افتاده بود از بقیه دوستاش.
بله.
که حالا که هوا شدید گرفت و گریه کرد. بعد دیگه من بچه رو رفتم دیگه نرفتم دنبالش. دیگه مثل که معلم اومده بود تو دفتر با این کمک کرده مشغول نوشتن و یه ذره حالا ناظمشون باش کارهای متطلبه کرد و بازداده گرفتن. دیگه بچه اوکی شده تازه. من بردم شیط روانشناس و من توصیه اکید کرد که مدرسه رو عوض کن. یعنی من حتی گفتم کلاس رو عوض کنم، گفت نه حتما مدرسه رو عوض کن، این مدرسه هم ببر که اصلا اینقدر سختی نباش و این بچه از استراحا داره بمیره، مریض شده اصلا داره تو جهنم زندگی میکنه. من واقعا خیلی برام این داستان عوض کردن مدرسه سخت بود، ولی در نهایت من یک شنبه این کارو کردم. یه مدرسه که حالا یه چند تا دروست داشت اونجا و به نظرم شرطش بد نبود بردم اونجا و از آن موضوعتون که روز اول خیلی ناراحتی کرد وقتی اومد رو، چون روپوش من با بقیه فرق داشت و من کتاب نداشتم و هیچی بر من نداشت که من اینجا نمیرم دیگه. و میگه بعد از آنش اومد من باش حرف زدم و یه بر بقیه باش حرف زدم، نه که باشه فردا میرم اینجا دیگه. من روپوشش رو تهیه کردم و کتاب هایی که لازم داشت اینا رو گذاشتم. بعد از آن اومد دیگه اوکی بود، اصلا گفت همینجا میرم. بعد همیشه هم فکر میکرد که این قضایی که داره اونجا میخوره باعث حالت تهوایی میشه. اصلا به هیچ عنوان متوجه نبود که قضیه چیه. دیگه غذا نمیخورد اونجا، یعنی قمقمه عرق نعنا میذاشتم تو کیفش تا ظهر مثلا اونا رو میخورد. بعد از هم حضورشون دیگه تو این مدرسه هم خیلی راحت غذاشو خورده بود، اومد گفتن دیگه نمیرم اون مدرسه قبلی چون که همش حالم به هم میخوره، ولی اینجا حالم به هم نمیخوره دیگه. خلاصه دقیقا 4 روزه که الان مدرسه رفته. این مدرسه خیلی آسون گرفتر و اصلا تکلیف آنچنانی ندارم و از لحاظ آموزش هم خیلی ضعیف تر از مدرسه قبلی هست. مدرسه قبلی آموزششون و سرعت درس دادنشون خیلی بیشتر بود و خیلی مثلا خوب یاد میگرفتن. حالا من الان نمیدونم، الان باید تصمیم میگیرم که این مدرسه جدیده باشه یا برگرده مدرسه قبلی.
خب روی خط باشید عزیز،
بذارید
نه متوجهم، روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم عزیز، صحبت رو وارد امیدوارم قطع نشید، روی خط باشید لطفا. خواهش شنگ رجمند با ما باشید.
یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک سارت تازه با سویچ، تجربه نو با هوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، 3 بازیگر، 30 نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و
کارفرما 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-207-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، اوکی عزیز، من شما رو شنیدم. نه اصلا من متوجهم. ببینید عزیز، ببینید، اولا شما یه مقداری بیش از حد دارید توی موضوع و مسائل دخالت میکنید. یک کمکی اگر فاصله بگیرید و به جزئیات توجه نکنید احتمالاً بهتره. دلیلش هم این است که فرزند شما به دلیل اینکه حدود 4 سالی فرزند تک بوده و بعداً هم توجه ویژه رو داشته، یه مقداری باید و میخواد مطابق میل و خواسته شما عمل کنه و در نتیجه یاد گرفته که احساسات و عواطفش رو پنهان کنه و ببینه واقعا شما و یا دوربری ها ازش چه انتظار و توقعی دارن. اون محیط آموزشی اولی هم که بهش یه مقدار آزادی میداد و کاری نداشته جایی بسیار خوبی بوده، این وضعیت رو درش تشدید کرده. بنابراین یعنی این که راحت باشه، ولی به سمت شما که میاد باید مواظب میبود. اون حالاتی که میگید حالتهای سایکوسوماتیک روانتنیه، تشخیص روانشناس و هر کسی بهش مراجعه کرد کاملا درسته. فرزند شما با استرابه و این استراب معمولا تو این سن و سال تبدیل میشه به تغییرات جهاز هاضمه و گوارش و احساس حال به همخوردگی، دلدرد، بالا آوردن هم از این که بالا بیاره یا نیاره، هرچی از این قبیل. بنابراین شما با یه فردی روبرو هستید که چون ترسش رو، استرابش رو داره پنهان میکنه، میخواد به درستی عمل کنه، خودش رو جمع و جور میکنه کاری بکنه، بعد وسط راه میمونه. به همجاست که میره یا یه مدت خوبه یا تکلیف مرسش رو نمیتونه انجام بده، کنارش بشینن، خودش رو جمع و جور میکنه، انجام میده، ولی از پا در میاد عزیز. یعنی اون کارا هیچ درست نبوده، چون اینکه یه روزی یه کاری نمیتونه بکنه فردا بذار بکنه حتما اشتباه است. این که الان نمیتونه تکلیفشو به موقع انجام بده، حالا ناظم مدرسه بیاد کمکش کنه با مهربونی تموم کنه، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، اون وضعیت رو بدتر میکنه. یعنی باید راهاش میکرد. اگرم به من زنگ میزدید میگفتم که 2-3 روزی مدرسه نبرتش، یک. اما در خصوص مرسه تازه 100% باید اونجا بمونه، اصلا فکر برگشتن رو نکنه. یعنی برگشتن مساویست با بیماری فرزنده. یعنی شما میبرکش تو مرز استراب و افسردگی و وسواس عزیز. و بعدم اون نگاهی که درس میخونند و درس پیشرفت میکنه، اصلا از این حرفا نزنید عزیز. این چیزا مال حتی بچه ها تا 12 سالگی هم اونقدر نیست. اینه که خودتون رو بی خودی نگران نکنید برای این موضوع. بعدم ملاک اصلی که شما بهش اشاره ای نکردید ولی از فهوای حرفاتون میشه فهمید این که دختر شما دلش میخواد توی این مدرسه تازه بمونه، تموم شد، اصلا به شما مربوط دیگه نیست. به همجاد نگهش دارید، نگران درس و ضعیف بودن مدرسه و اینام نکنید، چون قوی بودن هاست که فرزند شما رو تا بیماری برده. اون قوی بودن ها و معلمینی از اون قبیل هست که میل به مطالعه و علاقه مندی به علم و همه اینا رو تو اون جامعه از بین این معلمین برده. اینا هیچ فایده از در آموزش برای اون تجربه 35 ساله شون اتفاقا بدترینه. به همجاز که من همیشه عرض کردم، من اگر دو تا جامعه داشت باشم، یکی بی تجربه یکی با تجربه، حتما بی تجربه رو ترجیح میدم. تجربه من مؤثر قبلی است. تجربه یعنی که من از یک موارد فردی شخصی خصوصی قانون میسازم و حتما هم همش غلط. به همجاز که برخی از این کشورها که نه فرهنگ دارند و نه تاریخ دارند و نه پایه دارند و نه مایه دارند، امروز اولین کشور دنیا اسمش هم امریکاست. بنابراین خیلی این ماجراهای فرهنگی و سابقه و ریشه و اینا خیلی عمق و معنایی نداره. اونم برای دنیایی که در حال پیشرفت هست بهتر است که ما با الاغ و عصر شروع نکنیم که از قدیم بوده. بهتره با اتومبیل و جت شروع کنیم که احتمالاً مناسب دنیای امروزه. نه، پاسخ شما بسیار مشخصه. فرزند شما همونجا میمونه. خیلی هم بهش فشار نمیارید. خیلی هم ازش از حالا دانشمند درست نکنید. به کاری هم به کارش نداشته باشید و همین. اگه حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
واقعا
شما بهترینید. همیشه چراغ راه من بودید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مازم خود. مرسی عزیزم. ممنون. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشین.
خواهش میکنم بفرمایید خانم.
آقای دکتر من از شما یه سوالی دارم، سوالم میکنم و بعد از رادیو گوش میدم. شما همیشه در مورد بریدن بند ناف روانی صحبت میکنید. من از شما این سوالم اینه، چه تکنیک هایی یک روانشناس باید استفاده کنه که بتونه کمک کنه در این زمینه، و بعد در انتخاب اون روانشناس ما باید چه سوال هایی بکنیم، دنبال چی باشیم، چه تجربه، چه بک‌گراندی، و بعد هم اگر که شما self help کتابی به انگلیسی میتونید رکامند بکنید، من خوشحال میشم که محبت بکنید که من اونا رو هم یادداشت بکنم.
آخه ببینید عزیز، پرسش شما چون یک کمی برای من مبهمه. اولا بند ناف روانی رو ما میتونیم ببریم. اون کاری که من از نظر هیپنوتیزم میکنم فقط جنبه یه مقدار سمبولیک داره و در عملم مفید واقع میشه برای که در ذهن من و شماست. ولی ماجرا ماجرای وابستگی عزیز، و موضوع وابستگی برمیگرده به نگاه و نظر ما راجع به مفهوم احتیاج و احساسات و افکارمون که باید با بقیه هماهنگ باشه. یعنی برمیگرده به یه روحیه‌ای که ما دیگرانن که برای ما مهمن. یعنی ما به صورت چشم زندگی میکنیم و برای اون با توجه به اینکه در چه سنی هستیم، در چه شرایطی هستیم، حتی زنیم یا مردیم، ماجرای نبودن در مرحله وابستگی و رسیدن به مرحله استقلال و همبستگی، یعنی از دیپندنسی رسیدن به ایندیپندنسی و اینتردیپندنسی، به هر حال با توجه به هر کس مثل اینکه هر کسی کجا باید بره فرق میکنه با اینکه از کجا میخواد شروع کنه و چه هدفی رو داره.
اگر این وابستگی زمینش به خاطر رفتار غلط پدر مادر بوده، پس زدن ها، محبت نکردن ها، و بعد این همینطور به اصطلاح اثر کرده و این فرد بزرگ شده توی زندگی هست و متاسفانه رفتارهای دوگانه نشون میده، بنابراین برای این کمک هستش.
خب آخه ببینید اون دقیقاً عرض من همین بود. این موردیست که ای بس باید 5% آدم های وابسته یا کسانی که بند ناف روانشون بریده نشده دارن. بنابراین شما واقعا در مورد یه مورد به خصوص صحبته. بذار اینو اینجوری نگاه کنیم عزیز. روزی که من از پدر و مادر توجه و محبت رو نگیرم، من در یک جهانی زندگی میکنم که درش امنیت و آرامش نیست و من فقط با ترس و وحشت زندگی میکنم. حالا به خاطر ترس و وحشت یه کاری میکنم. از ترس و وحشت گرسنگی و بیپولیس یه دفعه میرم دکترم میشم. یعنی حتی شما میبینید این ماجرا انگیزه ای تونه. بعد از ترس و وحشت که مثلا ازدواج نمیکنم یا یه ازدواجی میکنم که بتونه فقط به من یه امنیت بده. چی مثلا؟ میرم یه کسی که از خودم خیلی کمتر و پایینتره انتخاب میکنم که دیگه نگران رفتنش یا به هر حال مهم بودنش تو زندگیم نباشم. یعنی مانورها چیزای عجیب و غریبی. بعد وقتی به بزرگسالی اشاره میکنید، به اون دوگانگی میرسید، من نمیدونم مقصود از دوگانگی چیه، ولی شما با یه کسی روبرو هستید که کمی کوشش میکنه برای مثلا به دست آوردن کسی، ولی بعد از اون باش دشمن میشه و این دوگانگی تو از اون چه بیاد. مورد به مورد فرق میکنه. یعنی واقعا مثل این است که شما از من رانندگی رو نمیپرسید که من میگم رانندگی درست چیه، به من میگید الان من کجا بپیچم. فقط وقتی آدم میتونه یه جواب بده که آدم بدونه شما کجا هستید، کجا میخواید برید، دوربر شما چه خبر.
اینطوری مطرح بکنم که مثلا در یک برهه‌ای تشخیص میدیم که پدر مادر ما رو ابیوز کردن، محبت نکردن. بعد مجددا وقتی که اینا شروع میکنن به یک محبتی حالا نه خیلی عمیق ظاهری، بعد شما به این نتیجه میشه او نه من اشتباه کردم، اینا خیلی آدمای خوبی هستن. خب. و این مدام تکرار میشه.
آخه عزیز
این مسئله مدام تکرار میشه. یک روز شما میفهمید اینا به این شکستن و بعد از سه ما شما متوجه میشین نه اتفاقا اینا مهربونن.
نه آخه عزیز من، نه ببین آخه شما که نمیتونید به خاطر این که ببینید شما چی الان میفرمایید. شما فرضتون بر اینه که به نظر، نمیگم حتمی، به نظر میرسی که پدر و مادر نامهربانی بودن و منو ابیوز کردن در کودکی. الان در بزرگسالی من محبت بکنم، من چرا؟ یک دو تا چیز متوجه شدم. یکی این که همچنان ابیوز کودکی سر جاشه، چرا من تجه نظر بکنم که اینا در اون زمان به من محبت کردن وقتی پدرم منو کتک میزن؟ این یک. اگه ابیوزه که باید مشخص. دوم، الان کاری که دارن میکنن، الان کاری که دارن میکنن یه کار سطحیه که ارتباطی به اون نداره. به علاوه اینا الان چی کار میتونستم کنم؟ بازم خواستم منو کتک بزنن. خب شده اینه بود. سوم، موضوع مهم اینه که من چرا بزرگ نشدم که هنوز در سن 30-40-50 هرچه هستم باز هنوز گیر محبت پدر و مادر یا عدم محبت پدر و مادر میخوان محبت بکنم میخوان نکنم، چه فرقی میکنه برای من؟ من چرا هنوز آویزون اونو؟
برای این که ما آویزون اونا هستیم چه کسی میتونه به ما کمک کنه؟
آخه عزیز باید فهمید چرا آویزونی. ببینید
خب برای که محبت ندیدیم.
نه دلیل نه، ببینید اصلا محبت ندیدیم که ندیدیم. من الان چرا در بزرگسالی دنبال اون برم؟ من در کودکی مادرم بهم شیر نداره دنبال برم شیر بخوام بخورم؟ آخه ببینید عزیز اون حرف شما که دلیل نمیشه اصلا. حرف درست، من در کودکی از مادرم محبت ندیدم، من الان برای چی دنبال محبت مادرم؟ من قراره به این نتیجه برسم که یه روزی مادرم من اگر از آغوشش میذاش پایین من مثل که میمردم. حالا من نه به آغوش او احتیاج دارم نه به ذره پایین میمیرم، و من چرا باید باز اون حال رو پیدا کنم؟ بنابراین اگر به من میفرمایید من کودکی رو دارم با خودم میبرم، اون وقت است که باید فهمید چرا میخوایم در کودکی بمانیم و چرا رشد نکردیم. حرفی که میزنید کاملا میتونه درست باشه عزیز، ولی با توجه به این که چه هست میشه و کدام یک از این 100 تا احتماله میشه با شما برخورد کرد، همه رو یک کاسه نمیشه کرد. به همین جهته که من افرادی آمدن صحبت کردن، کمکشون کردم، کوشش کردم بگم در یه دوره‌ای بود و نبود مادر، آغوش مادر مسئله مرگ و زندگی بوده، امروز نیست، میخواد باشه میخواد نباشه. شما بزرگ شدی و واقعیت اینه و همچی احتیاجی تو نداری و این موضوع به اون صورت برپس اون موضوع منتفیست. حالا به من میگی تأثیر بد و منفی الانش چیه؟ روی این تأثیر بد و منفی بگذار ببینم شما به کجا رسیدی. ببینید شما دو جور آدم میبینید، کسی که در کودکی نوازش نشده عزیز، یا بذار کودکی بدی داشته. من دو تا سوال برای تولد تا 14 ماهگی دارم. یکی این که میگم من همکنون خیلی دوست دارم تچ بشم، لمس بشم، در آغوش گرفته بشم، تو بغل باشم، بوسیدن من، تماس من اینقدر زیاده، اینقدر مشتاقی که دلم میخواد تمام مدت در حقیقت بمالم و من رو بمالونن، از بدنی درم عرض میکنم. خب این نشوندنه محرومیت من در کودکی که من محبت رو ندیدم، حالا تشنم. دوم، من آدمایی میبینم که اصلا دوست ندارن که نزدیک بشن، از فاصله است، همچنین این لوس بازی‌ها رو دوست ندارن که دست هم دیگه رو بگیرن بغل کنن، اصلا برای چی هم دیگه رو ببوسن؟ یه بوس سطحیه، اینقدر پر باکتری و نمیدونم میکروب و ایناست که اصلا اینجا خیلی جای کثیفیه، نزدیک دماغم است، از این پرت و پلا سرم کنن. خب اینا گروهی هستن که در کودکی مورد توجه یعنی در آغوش بودن ولی دردم کشیدن. یعنی مثلا بچه بوده که در 6 ماهگی 8 ماهگی سینه مادرشو گاز گرفته و به دلیل درد شدیدش نه تنها مادر ای بسا جیغ کشیده، ای بسا تا بچه رو زده، برای که کاملا ریفلکشن نیست، نه اینکه مادری بوده که کار اشتباهی کرده، اصلا خارج از کنترلش بوده تا اینکه بتونه خودشو پیدا کنه. یا مثلا پدر بزرگ آمده بچه رو گرفته همینجوری هر چی بچه خواسته بره نگذاشته و فشارش داده، یا بعدن وقتی آزادش کرده دنبالش دویده گفته من تو رو بگیرم میخورمت، و بچه بدبخت فکر کرده اگر با بزرگ بگیرتش میخورتش. خب معلومه الان در بزرگسالی دوست نداره کسی نزدیکش بشه. بنابراین من به خاطر آسیب کودکی که یکی نوازش نبوده، استروک نبوده، الان تشنه این نوازش و آغوشم، یا من در به خاطر اینکه در وقت نوازش اذیتم کردن، لپمو کندن، گازم گرفتن، که شما میبینید در آدمای یه مقدار حالت نارسیسیستیک و سادیستیک دیده میشه، با بچه چنین کردیم. نه، در بزرگسالی دوست ندارم کسی منو تچ و لمس کنه. باید فهمید از کجاست و بعدم باید کمکش کرد که الان دیگه تو اون بیبی نیستی که اون نوازش رو بخوای. علاوه راه اون نوازش میتونید داشته باشی به طرقی که بتونه در دنیا امروز منطقی باشه، ضمناً بدون این احتیاج تو از کجا میاد، و ضمناً یک کسی رو میتونی پیدا کنی که اونم اهل این تچ و لمسه و در نتیجه بتونید کنار هم این نیاز همدیگر رو برآورده کنید بدون اینکه اون رو تشدید و تقویت کنید، یا اون کسی که تچ و لمس رو دوست داره بهش نشون داده بشه که بدن تو میتونه نزدیک بدن دیگری باشه به دلیل تغییر بار مغناطیسی بدنت، یه ارتباطی و یه حال خوبی پیدا میکنی. اینو به تدریج تمرین کن و اون حال خوب رو در خود ببین. حتی برو زیر دوش چشمتو ببند وقتی که آب رو که به اندازه است، نه سرد نه گرمه، که دوست داری روی تو میریزه، برای که به تدریج میتونی خودت رو حس و احساس کنی. برای هر کدوم از اینا راههایی وجود داره عزیز، ولی باید مورد به مورد حل کرد. درست مثل که اگر یه زخمی است، این زخم کجاست؟ زخم معده و روده است، یه زخمی است فرض کنید روی بدن، یه زخمی است توی بدن، چرا هست؟ پاسخهاش مختلف و متفاوته. به همجاست که یه حکم کلی نمیشه داد. نتیجتا مثل من و شمایی که وقتی یه دل دردی داریم میریم پلو دکتر، میریم دکتر میگه ما دلمون درد میکنه، اوست که با دانشش میگرده و فکر کنه مشکل من و شما اینه و راه حلش چنانه. بنابراین اگر کسی هست بفرستش بره دکتر، و با یه دکتری که در این زمین ها بهتره هم جنس باشن، یعنی اگر خانم خانم، اگر آقاست آقا، و بر اونجا ببینه که کجا میتونن اون زخمشو پیدا کنن و کجا میتونن روی اون زخم مرهمی بگذارن. ولی حکم کلی یا با خوندن کتاب و اینا مسئله از این قبیل حل نمیشه. مثل که یه کتابی نوشته بشه درباره در وقت تصادف چه باید کرد. با وکیل رو نمیگم که باید هیچی نگفت و به این عزیزان ما تلفن کرد که این هم رو خط رادیو میگن، ولی از نظر پزشکی و یا از نظر خیلی از چیزایی که برمیگره با آسیب بدنی باید صبر کرد که دکتر بیاد ببینه چه باید کرد. ای بسا برخی از وقت حتی بیمار رو نباید تکون داد یا به نوع خاصی باید حرکت داد، برای که یه حرکت ممکنه فلجش کنه، در حالی که مورد دیگه باید ازش خواست که برخیزه و راه بره به دلایلی. اینا اون مواردی است که عزیز مورد به مورد باید شناخته بشه، و به همین جهت است که با دانش عمومی و کلی مسئله حل نمیشه. یعنی باید رفت و خواست و از اون طریق کمک گرفت.
بنابراین خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خدا نگهدارش.
شنگ و نجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران جدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در ببلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، واقعا بهتون افتخار میکنم. من به نوبه خودم واقعا ازتون تشکر میکنم بابت زحمات و اطلاع رسانی که دارین به تمام ما ایرانی ها. واقعا شما باعث افتخار ایران و ایرانی هستید.
لطف و محبت داری عزیز، بفرمایید.
زنده باشید دکتر هلاکویی. من ترجیح میدم شما از من سوال بپرسید که اطلاعات عمومی که لازم دارید نسبت به من داشته باشید رو داشته باشید و بعد من سوالات.
خب به من بگو موضوعی که به خاطرش تلفن کردی چی عزیز؟
دکتر هلاکویی چند تا مورده که من یکی در رابطه با کمبود تمرکز و توجه میخواستم اطلاع داشته باشم نسبت به خودم که آیا من چنین مشکلی رو دارم، با توجه به اینکه توی کودکی در واقع توی نوزادی من به گفته مادرم 5 ماهه 6 ماهه بودم که از بغلش با کله افتادم رو زمین. ولی خب میگفتن که خب اتفاق خاصی نیفتاده، یا اینکه مثلا یکی دو بار حالا تب داشتم، اما خب میگفتن تب بالای 40 درجه نبوده. ولی خب به گفته این مادرم میگن که وقتی که چند تا بچه بودی خب خیلی توجه نمی کردی به هیچ چیز، خیلی سر به هوا بودی، بازیگوش بودی، وقتی چیزی بهت می گفتی مثلا اهمیت به حرف ما نمی دادی. و این که خب مثلا یکی دو تا می گفت مثلا بچه تو نرمال نیست تا این حد.
حالا شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم.
چی خوندی؟ چه می کنی؟
من تئاتر خوندم، لیسانس تئاتر دارم. بعد البته خب من یه چیزی که میخواستم باز بهتون بگم، من 3 بار مهاجرت اجباری داشتم که الان در حال حاضر ساکن آلمان هستم.
اوکی. به من بگید عزیز، اگر قرار باشه شما بشنید یه متنی، یه مطلبی رو که اونقدرم دوست نداری ولی ازتون بخوان بخونید و اینا، چقدر راحتید بگیرید بشینید بخونید؟ یا اینکه حال خوبی نداری دوباره بهانه میگردید، یا وسطش مثلا بد میکنید دوباره بر میگردید اگر وقت و فرصتی باشه؟
من اگه چیزی که دوست داشته باشم همونجا بلافاصله میخونم.
وای دوست نداشته باشید چی؟
اگه دوست نداشته باشم مجبور باشم میخونم. ولی مثلا یادم تو دوره دانشجویی که بودم واقعا کلاسا برام خیلی خسته کننده بود، دیر میرفتم زود میومدم از کلاسا بیرون.
خب.
چون که برام خیلی خسته کننده.
حالا وقتی سر کلاس بود آیا افکارتون این ورون ور میرفت و تو کلاس هم نباشی؟
خب بله میرفت.
خب بنابراین عزیز احتمال ADD رو دارید، یعنی احتمال کمبود توجه و تمرکز رو دارید. بهترین کارش هم اینه که یه مقدار سوالات بیشتری بکنن، ولی اگر اونجایی که هستید که هست، برید تست تووا رو بگیرید. یه تستی هست که شما میدید و جواب در میاد، چون اونو به جای اینکه یه مقدار حدس و گمان باشه و یا درصد درستش مشخص نباشه، این تست نشون میده که امواج مغزی شما به ویژه در یه منطقه سمت چپتون کجاست و چه اندازه است و از اون طریق میتونه کمک کنه. بنابراین درست مثل کسی که میگه نمیدونم قند دارم یا مثلا کلسترول دارم یا ندارم، یعنی خب یه آزمایش خون بده، با یه آزمایش خون تکلیف روشن میشه. خب این کار رو باید بکنید عزیز، برای اینکه اون خودش موضوع مهمیه، برای اینکه متاسفانه ADD کمبود توجه و تمرکز خب کار رو برای انسان بسیار سخت میکنه و میتونه زمینه‌هایی برای افسردگی رو به تدریج فراهم کنه، چون اون حوصله رو، اون شور و شوق و اشتیاق رو در مورد موضوعی که لازمه از آدم میگیره. بعد همیشه میشه به اون چیزایی که آدم به دلایلی علاقه‌منده اون میل رو داشته باشه، ولی به هر حال خیلی از قسمت‌های زندگی مواردی نیست که ما اون شور و شوق و برای بودن در اونجا داشتن اون یا انجام کاراش داشته باشیم. بنابراین به نظر من برای اینکه تکلیف این موضوع روشن بشه و ضمناً گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس شما نشون داده بشه که اینا به هم مرتبطن، حتی بیش فعالیتی شما، هایپر اکتیویتیتون که باز به اونم یه ذره اشاره کردید، همه اینا رو مشخص میکنه. این تست به خودی خودش تکلیف رو برای اینکه در مغز خبری هست روشن میکنه. یکی از 5 دلیلی هم که ما ADD یا ADHD میگیریم، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی است، ضربه مغزیه. و اون چیزی که مادر بهش اشاره میکنن میتونه موضوع شما باشه عزیز، و به همین جد است که با یک تست و فقط یک تست تکلیف این کار یک بار برای همیشه روشن میشه. چون اگر مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارید دارید، اگه ندارید ندارید. این که بعدن پیدا بشه به موضوع سیستم عصبی شما مرتبط نیست. درست مثل که بچه به این دنیا میاد آدم میفهمه پسر یا دختره. به همین راحتی دیگه تکلیف برای همین عمر روشن.
درسته. دکتر میشه محبت کنید، استرس کنید این
خیلی هست. TOVA یعنی تست، در حقیقت مال اون نگاه کردن به دگرگونی ها و توجه و تمرکزی است که من شما دارم، همه جا به اسم تووا معروف است.
بله. بعد دکتر من اینو باید مستقیم با دکتر مغز و اعصاب؟
نه شما اگر برید تو همون جا که هستید زیر مثلا همون ADD که اونجا هرچی میخونیتش اونجا برید، مؤسساتی هستن که میدید تستو بهتون میدن. تست یه کاریست که فقط کافیست یه آدمی آشنا باشه به تست، به شما بده جواب در میاد، چون جواب رو در حقیقت با توجه به پاسخی که شما به یک کار کامپیوتری میدید، کامپیوتر بیرون میزنه و میده. بنابراین 5-6 صفحه فعالیت‌های مغز شما رو، تغییرات اون رو از نظر توجهتون، تمرکزتون، تواناییتون برای ماندن روی موضوع، همه اونا رو اندازه‌گیری میکنه. بنابراین یه تست ساده کامپیوتری است که یه آدم تکنیشن حتی میتونه انجامش بده. اون کسانی که طرحش ریختند و بعدن ماشینی که اونا میخونه متخصصین مغز و اعصابن، ولی این بسیار متفاوته با کاری که انجام. درست پس که من آزمایش خونم دادم یه لابراتوار، یک کسی که تکنیسیان لابراتواره جواب در میاره میگه بله شما مثلا قند دارید، تموش شده. احتیاج به دکتر متخصص برای اون تشخیص نیست، برای که تست رو به گونه‌ای درست کردن که خودش جواب رو خواهد داد.
درسته. بعد دکتر میتونم با
تو حتما بفرمایید. بفرمایید.
یه مسئله دیگه که میخواستم بپرسم، آیا مثلا من میخواستم امتحان گواهینامه به زبان آلمانی رو بدم، 5 تا 6 بار 1800 سوال رو خوندم، بعد از یک ماه اومدم دوباره به یه چک بکنم ببینم چقدر این تو ذهنم مونده. توی هر تستی، توی هر در واقع دفترچه 30 تا سوال بود، بعضیشون رو 100% میزدم ولی بعضیشون مثلا یه دونه دو دونه غلط داشتم. آیا این غلط هایی که من بعد از 5-6 بار خوندن و بعد از یک ماه دوباره مراجعه کردن به این حالا دفترچه گواهی نامه، آیا این باعث این به این معنی هست که مثلا من نمیتونم خیلی چیزا رو خوب به حافظم بسپارم؟ چون که خیلی چیزا یادم میره زود و یا فراموش میکنم.
خب آخه ببین عزیز، ماجرای به خاطر نسپردن دلایل بسیار داره. میتونه ریشش استراب باشه، استرس باشه، افسردگی باشه، احساس گناه باشه، احساس خجالت باشه، خشم و عصبانیت باشه. بنابراین ما وقتی که در ذهنمون شلوغ پلوغه، همطور که گزارش رو از یه جا نمیگیریم، نمیفهمیم مثلا اونجا چه شد، در این حال هم اگرم ببینیم به خاطر میسپاریم، سر جاش نمیذاریم که بعدم بتونیم پیداش کنیم. این یه مقدار نشون دهنده ADHD در شماست، یعنی این با اون یه مقداری سازگاری و هماهنگی داره. اما اگر مطلب رو اون زمان یاد گرفتید و مسئله یاد گرفتن شما، این برخی از وقت به حافظه سپردنه، مثلا سرعت میتونه 30 کیلومتر باشه یا اینجا سر دم مدرسه 25 کیلومتر، بعدم ممکنه یادش بره. علت چم این است که چیزی است که در حقیقت حفظ کردنی است. بله اگر بگن 125 کیلومتر شما مطمئن جواب غلطیه، برای که معلومه نمیشه 125 کیلومتر هیچ رانندگی کرد یا حداقل دم مدرسه یا تو خیابون نمیشه رانندگی کرد، ولی بین 25 و 30 خودم نمیدونه مقررات چی هست. اونجا میتونه به عدم توجه مرتبط باشه یا به خاطر نسپرم، مثل شماره تلفن. اینه که من نمیدونم کدومی که از ایناست. اگر فرض بفرمایید دیگرانی در حد هوش شما اونا رو بخونن، تو یک صفحه 30 تایی تقریبا همه سوالات جواب ندن، خب ما با دو تا موضوع رو بریم، یا بیهوشید یا بیتوجه. بنابراین این ماجرای عدم توجه آیا یه آسیب مغزیه یا مثلا به خاطر نارضایتیه یا به خاطر استراب. چون شما ممکنه نخواهید امتحان رانندگی بدید برای که نمیخواید مثلا ماشین بخرید، امتحان رانندگی نخواهید بدید برای که نمیخواید پشت فرمون بشینید، برای که تو اروپا نگرانید، حتی نمیخواید امتحان رانندگی بدید برای که میخواید بگید اینجا زندگی سخت برگردید ایران. چون دلایل دیگری هم میتونه وارد صحنه بشه و کاری بکنه که شما تست رو به درستی جواب ندید. همه اینا ممکنه عزیز، یعنی ماجرا به این سادگی نیست. انسان یه موجود بسیار پیچیده است. وقتی یه کاری رو میکنه یا نمیکنه دلایل مربوط خودش رو داره و به همین جهت است که وقتی که من بدونم بهره هوشی شما کجاست، وقتی بدونم ADD یا ADHD دارید یا ندارید، وقتی بدونم کسی هستید که با استراب و افسردگی یا استرس و اینا همراه هستید یا نیستید، وقتی بدونم چرا میخواید امتحان بدید، بعد از امتحان میخواید چی کار بکنید، اصولا نگاه و نظرتون درباره رانندگی چه هست، سابقه چه هست، تو خانواده چه بوده، آیا ماجرای گرفتن گواهی نامه رانندگی هیچ ارتباطی به نوع زندگیتون داره، آیا بعدم فکر کنید حالا باید پولی جمع کنید که مثلا ماشین بخرید، آیا بعدم فکر کنید به جایی که دوستان این ور اون ور ببرن تو حال شما باید اونا رو این ور اون ور برید، یا هر دلیل دیگه. بنابراین وقتی که این مجموعه رو شما نگاه میکنید میتونید متوجه بشید چه خبره. ولی ای بس ها اصلا مسئله چیز دیگه است، یه اشکالی تو اختلال یادگیری شماست، یعنی یه لرنینگ دیسابیلیتی دارید که مثلا کلمات رو یا اعداد رو به راحتی به ذهن نمیتونید بسپارید و بنابراین هر وقت یه چیزی رو میریزید تو ذهنتون روی هم قرار میگه، درست مثل که مثلا یه صفحه کاغذ بردارید شما بنویسید روش 30، بعد بنویسید 25، بعد بنویسید 42، بعد بنویسید 35 روی همون. بعد اگر یک نفر از در بیاد بگید این چه شماریه، میگه خب من چه میدونم. چرا؟ برای که در مغز شما اینا زیر هم نوشته نمیشه که 30 باشه، 25 باشه، 40 باشه، 60 باشه، که هر کس از در بیاد بگه 30 مثلا 25 40 60 شما رو هم میریزیدش. و به همین جاست که بعضی از اوقات اصلا موضوع اینه که اونها رو سر جای خودش قرار نمیدید. یا مثلا فرض کنید شما یک کسی رو میبینید و این آدم چیزی که جلب توجهتون رو میکنه دندان پزشک بودنشه، بعد میذاریدش توی سرفصل دندان پزشک، هفته دیگه یا یه ماه دیگه جایی میبینیدش، هرچی تو ذهنتون میگردید که این کیه، چون نمیرید سراغ شغل که بذاره دندان پزشک، میرید سراغ این که مثلا دوست کی بود، خونه کی بود، اون روز چی پوشیده بود، به من چی گفت. ای بسا تو اون سرفصلی که شما تو اینو دنبالش میگردید پرونده شما نیست، پرونده شما توی دندان پزشکه. حالا چرا اونجا گذاشتش یه سواله، چرا اونجا نمیرید موضوع دیگریست. بنابراین تا زمانی که کسی با شما آشنا نباشه، تا زمانی که موضوع رو مشخص و معین نبینه، نمیتونه متوجه بشه عیب و ایراد یا اشکال چی میتونه باشه. به همین جهت هست که با یه کسی صحبت کنید عزیز، ببینید مواردی که آشکاره رو مثل این داشتن ADD یا ADHD با تست تووا یا موارد دیگری در جهت به حافظه سپردن، به خاطر سپردن، اینا رو برای شما مشخص کنی که از کجا میاد. از بهره هوشی شما میاد، مشکل اختلال یادگیری شما میاد، برمیگرده به بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شما به موضوع، دلایل و علل دیگری داره که نمیخواید یاد بگیرید. و بعد از این مجموعه است که شما یه شناخت بیشتر و بهتری هم از خودتون میتونید پیدا کنید. به هر حال موضوع خودتون باشید، من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر، واقعا سپاسگزارم از محبتتون و استفاده کردم از صحبتاتون. با امید دیدارتون در آلمان.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و لجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته.